من أوليائك.
ساعت 20، اینجا قمه است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر. با عرض تبریک به مناسبت حلول ماه رجب و فرارسیدن خجسته میلاد با سعادت حضرت امام محمد باقر علیه السلام، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. همزمان با حلول ماه رجب و فرارسیدن سال روز میلاد امام محمد باقر علیه السلام، حرم‌های مطهر در نجف اشرف و کربلای معلا میزبان هزاران زائر و عاشق اهل بیت علیهم السلام است. بر اساس گزارش‌ها، فضای آکنده از معنویت این دو شهر مقدس با آیات نورانی قرآن، نوای مدیح سرایان و سخنرانی‌های عالمان دینی درباره جایگاه علمی و اخلاقی امام محمد باقر علیه السلام حال و هوایی دیگر یافته است. آیین دیرینه یلدا فراتر از مرزهای ایران در بسیاری از کشورهای اسلامی همسایه که دارای پیوندهای تاریخی، فرهنگی و زبانی با تمدن ایرانی هستند، با شکوه و احترام برگزار می شود. در کشورهای مانند افغانستان، تاجیکستان، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان، این شب را با نامهایی چون شب چله، چله زمستان یا همان یلدا می شناسند. در افغانستان نیز جشن یلدا نماد امید، روشنایی و حفظ میراث فرهنگی غنی مردمان این سرزمین است.
یک شبی هست که مردم ها جمع میشن، فامیلیا، بعضیا با انار و تربوز و یا مثلا همون هندوانه شما میگین جشن میگیرن و فامیلی با بعضی کسایی که مثلا فرض مثال اگر خیش و دوستی یا نامزد باشه، برای نامزد خود یک کس چیزی میبرن،
داماد برای عروس میبره، عروس برای داماد میبره، مردم برش میبره، همی دوستایش، اقاربایش، نزدیکایش،
خانم بزرگ سران میرن با هم دیگه پیش هم.
آنها معتقدند در بلندترین شب سال سیاهی به پایان میرسد و روزهای بلند همراه با روشنی از راه میرسد.
چون که فعلا در وضعیت کنونی وضعیت روحی مردم چندان خوب نیست، از هر نگاه این مواقع یک موقع یا یک وضعیت را ایجاد میکنه که همه خوشحال باشن، خوش بگذرانن و با همدیگر از صله رحم استفاده کنن.
و سنت رایج شب یلدا شاهنامه خوانی و تفعلی به حافظ و قصه گویی.
دو قدم مانده که پاییز به یغما برود، این همه رنگ قشنگ از کف دنیا برود.
بح بح بح. چند تا دوست فامیلی جمع شدن با هم یک غذای چیزی.
سنت کهن شب یلدا هنوز در دل فارسی زبانان زنده است و نشان می‌دهد فرهنگ و زبان پیوندی عمیق‌تر از سیاست و جغرافیا است.
شب یلدا 3 سال پیش به عنوان میراث فرهنگی مشترک میان ایران و افغانستان در یونسکو ثبت شد. مهدی نقوی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
مردم شمال پاکستان هم آیین کهن یلدا را برگزار می کنند.
زبان و فرهنگ در منطقه ما با ایرانیان بسیار مشابهت دارد و این مسئله موجب نزدیکی ملت ها می شود. مشابهت در برگزاری جشن های همچون یلدا در مناطق مختلف جهان بیانگر این حقیقت است.
این مراسم سنتی که ریشه در فرهنگ و باورهای مردم مناطق کوهستانی شمال پاکستان دارد، نمادی از پایان تدریجی تاریکی و آغاز روشنایی، امید و همبستگی اجتماعی است و هر ساله با مشارکت گسترده مردم محلی برگزار می شود.
جشن مفنگ یکی از جشن‌های سنتی منطقه بلتستان محسوب می شود که مردم به مناسبت کوتاه شدن شب و طولانی شدن روز برگزار می کنند. در این شب برنامه‌های مختلفی همچون روشن کردن مشعل، رقص بومی و پختن غذاهای سنتی برگزار می شود و مردم این شب را در کنار هم جشن می گیرند.
در آیین مفنگ خانواده‌ها و اهالی روستا گرد هم می آیند کنند، آتش روشن می کنند، خوراکی های محلی تهیه و میان یکدیگر تقسیم می کنند، این شب را گرامی می دارند.
این جشن بیانگر ارزش ها و سنت های دیرینه بزرگان ماست. این جشن باعث آشنایی بیشتر نسل جوان با سنت ها و آداب قدیمی میشه و ما از برگزاری اون بسیار لذت می بریم.
مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
ادامه خبرها. سازمان بسیج مردمی عراق از مردم خواست با حضور گسترده خود در ششمین سالگرد شهادت فرماندهان مقاومت تجدید پیمان کنند. بر اساس بیانیه این سازمان، راهپیمایی بزرگداشت شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس روز 12 دی ماه پس از نماز مغرب و در محل شهادت آنان در فرودگاه بغداد برگزار خواهد شد. سردار حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس در بامداد 13 دی ماه 1398 در حمله تروریستی آمریکا به فرودگاه بغداد به شهادت رسیدند. پنتاگون پیشتر اعلام کرده بود دستور این عملیات را دونالد ترامپ رئیس جمهور وقت آمریکا صادر کرده است. مجلس فرانسه در آستانه بررسی طرحی بحث برانگیز برای محدود کردن آزادی‌های دینی مسلمانان است. نمایندگان راستگرای پارلمان فرانسه طرح ممنوعیت حجاب برای دختران زیر 15 سال در اماکن عمومی را برای رأی‌گیری در ماه آینده میلادی آماده کردند. این طرح که از سوی حزب جمهوری خواهان ارائه شده، بخشی از بسته‌ای گسترده‌تری شامل ممنوعیت روزه‌داری برای نوجوانان است. این پیشنهادها در حالی مطرح می‌شوند که گزارش‌ها از افزایش نگران کننده اسلام‌حراسی و حتی انجام تحقیقات هدفمند علیه مسلمانان در فرانسه حکایت دارد. حد که حرمت یک نسخه از قرآن کریم در جریان حمله نجات پرستانه به یک مسجد در پایتخت سوئد. در جریان حمله افراطگرایان به یک مسجد در استکهلم، مهاجمان یک نسخه از قرآن کریم را در راهروی این مکان عبادی به زنجیر کشیدند و مورد اهانت قرار دادند.
باز هم تعرض و هتک حرمت قرآن کریم در خیابانی وسط پایتخت سوئد، این بار اما به شکلی عجیب و متفاوت. در جریان حمله نجات پرستانه افراطگرایان اسلام حراس به مسجدی در استکهلم پایتخت سوئد، نسخه ای از قرآن در این مکان عبادی مورد هتک حرمت قرار گرفت. در بیانیه اعتراضی این مسجد آمده است:
یک نسخه از قرآن کریم که به نرده‌های پله‌های منتهی به مسجد زنجیر شده بود پیدا شد، در حالی که 6 سوراخ گلوله روی آن وجود داشت. اقدامی که نشان دهنده کینه و اوج دشمنی اسلام ستیزان سوئد با دین اسلام است.
فرض عقوبات بالحبس او الغرامه.
اعمال مجازات‌های سنگین برای متعرضان. این خواسته است که محمود الخلیفی، مدیر مسجدی که در آن به قرآن کریم تعرض شده است، اظهار داشته و گفته است:
فقد وضعنا اطارا قانونيا.
ما برای مهار و کنترل حملات نجات پرستانه علیه شهروندان مسلمان در سوئد یک چارچوب قانونی و مشخص به دولت ارائه دادیم. متاسفانه اسلام حراسی روز به روز در حال افزایشه. چندی قبل هم قرآنی پیدا شده بود که روی اون به زبانهای عربی و سوئدی نوشته شده بود: از بازدید شما متشکریم، اما وقت رفتن به خانه است. آنها مستقیم و غیر مستقیم به مسلمان ها میگویند باید از سوئد اخراج شوید و این کاملا ضد حقوق بشره.
پرونده هتک حرمت قرآن کریم در سوئد طی سالهای اخیر به یکی از جدیترین بحرانهای اجتماعی و سیاسی این کشور تبدیل شده است. جامعه مسلمانان سوئد این اقدام را مصداق بارز تحریک مذهبی و نفرت پراکنی دانستند و خواستار اصلاح قوانین آزادی بیان در سوئد شده اند.
عبدالسلام ابو ملک، الجزیره.
اسلام بار دیگر در کانون توجهات در کانادا قرار گرفته است. روزنامه فرانسوی لومون در گزارشی به لایحه جامعه سکولاریسم در استان کبک پرداخته که با اعمال محدودیت‌های گسترده بر نمادها و اماکن مذهبی به ویژه برای مسلمانان انتقادات تندی را برانگیخته است. بر اساس این گزارش، دولت کبک لایحه‌ای را ارائه کرده که بر مبنای آن نمازخانه‌ها در مؤسسات عمومی از پاییز سال آینده میلادی تعطیل خواهند شد. انجمن مسلمانان کانادا این لایحه تبعیض‌آمیز را مغایر با اصول کثرت‌گرایی و دموکراسی دانسته است. عفو بین‌الملل نیز آن را هم به علیه مهاجران به ویژه اعراب و مسلمانان و اقدامی با انگیزه های انتخاباتی خوانده است. جرم‌انگاری استعمار فرانسه در الجزایر. مجلس ملی الجزایر با اجماع تمامی جناح‌های سیاسی پیشنویس قانونی را تصویب کرد که دوره استعمار فرانسه از سال 1830 تا 1962 را به عنوان یک جرم دولت و جنایت علیه بشریت تعریف می‌کند. این قانون شامل فهرست برداری از 30 جنایت اصلی از جمله استفاده از سلاح ممنوعه، تجاوز سازمان یافته و آزمایش هسته‌ای است و مسئولیت آن را متوجه دولت فرانسه می‌داند. رئیس مجلس الجزایر این اقدام را یک موضع اخلاقی صریح و ادای دین به فداکاری شهدای انقلاب خواند. با گذشت بیش از یک سال از آتش بس، عملیات بازسازی مناطق آسیب دیده در لبنان با موانع جدی روبروست. کار بازسازی افزون بر تهدیدهای مداوم و نقض مکرر آتش بس توسط رژیم صهیونیستی که تاکنون 10,000 مورد آن ثبت شده، با سنگ اندازی برخی جریان‌های داخلی نیز مواجه است.
مهند سالها در راهسازی مشغول به کار بوده، اما امروز با نخاله های ساختمانی سر و کار دارد. آوار ساختمان ها پای او را به زاهیه بیروت کشانده.
اسرائیل اینجا را هدف قرار داده و ویران کرده. بالاخره روزی اینجا خونه بود، خاطره بود. این ذهن منو موقع کار درگیر میکنه.
برایش مهم نیست زیر تهدید آوار برداری کند، اما آوار افکار برخی بر قلبش سنگینی میکنم.
بالاخره حکومت و هر مسئولی وظیفه‌ای برای بازسازی داره. الان بازسازی بیشتر در مرحله آوار برداریه، اما متاسفانه بعضی ها به جای کمک سنگ اندازی میکنند که خیلی دردناکه.
او از بعضی سیاسیون گله‌مند است که اخیراً تلاش کردند مجلس به حد نصاب نرسد، هرچند در نهایت موفق نشدند و مجلس لبنان بالاخره به حد نصاب رسید و درخواست وام 250 میلیون دلاری از بانک جهانی تصویب شد.
متاسفانه حزب قوات لبنانیه یا همان فلانش ها توجهی به منافع وطنی ندارند. وقتی دشمن ماشین‌آلات سنگین بازسازی رو هدف قرار میده و برخی هم در داخل مانع مصوبات مجلس میشوند، این چه معنایی میتونه داشته باشه؟
با وجود تمایل و اصرار مردم به بازگشت به مناطق حتی به شدت آسیب دیده، صهیونیست‌ها با مینگذاری و بمباران سیاست زمین سوخته را دنبال می‌کنند، به گونه‌ای که حتی در 24 روستا در جنوب زیرساختی برای زندگی وجود ندارد.
بیایید ببینید با خانه و کارگاه من چه کار کردند. اشغالگران به هر بهانه‌ای نقض آتش بس می‌کنند، اما آنها واقعا فکر می‌کنند با این کار ما از خانه و وطن خودمون خارج می‌شیم؟
در حالی تلاش‌ها و درخواست‌ها برای بازسازی مناطق آسیب دیده ادامه داره که 80% این مناطق در دوره بعد از جنگ، یعنی دوره آتش بس، از سوی رژیم صهیونیستی تخریب شدند. میثم دلاوری، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
همچنان شنونده بخش خبری جهان اسلام شبکه ی رادیوی معارف هستید. یک پزشک زن مسلمان در هند پس از تحقیر و بی‌احترامی علنی از سوی وزیر ارشد ایالت بیهار ناپدید شده است. نصرت پروین پزشک مسلمانی است که در مراسمی رسمی شاهد بود وزیر ارشد ایالت بیهار با تندی نقاب او را پایین کشید. این اقدام جنجالی به سرعت در شبکه‌های اجتماعی منتشر و با موجی از اعتراضات مواجه شد. اما حالا مقامات محلی اعلام کردند وی از روز حادثه تا کنون در محل کار خود حاضر نشده و هیچ تماسی نیز با خانواده‌اش برقرار نکرده است. فعالان حقوق مسلمانان این اقدام را نمونه آشکار از نقض کرامت زنان مسلمان و فشار بر جامعه مسلمانان در هند به ویژه در سالهای اخیر می‌دانند. و آخرین خبر این بخش، پیش نشست علمی و پژوهشی در بزرگداشت یکی از ستارگان درخشان دانش کلام امامیه در اصفهان. پنجشنبه 4 دی ماه مراسم پیش نشست کنگره بین‌المللی علامه میرسید حامد حسین لکنوی متکلم برجسته شیعه قرن 13 و صاحب اثر جاودان ابقات الانوار در حوزه علمیه اصفهان برپا خواهد شد. این نشست تخصصی با مشارکت نهادهایی مانند بنیاد بین‌المللی امامت و با عنوان بازشناخت و نکوداشت صاحب ابقات در سالن ابن سینای مؤسسه آموزش عالی حوزه علمیه اصفهان برگزار می شود. اما در پایان، ضمن اینکه به آگاهیتان می رسانم، نیمه شب شرعی امشب به افق قم 23:20 خواهد بود. از حضور شما خداحافظی می کنم. شب بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم،
جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا، به استقلال و آزادی رسیدیم. جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
شبتون بخیر باشه. ساعت 20:15 است و صدای ما رو از رادیوی سراسری معارف میشنوید. عزیزان، یک بار دیگه ولادت امام پنجم حضرت محمد باقر علیه السلام رو خدمت همه شما شنوندگان تبریک و تهنیت عرض میکنم. از شما خواهش میکنم همچنان ما رو همراهی بفرمایید.
به شوق میلاد دلبر، امشب دلم از غم آزاده، مدینه محو دیدار پسر امام سجاده، تجلی نور داور یا مولا، باقر آل پیغمبر یا مولا، تجلی نور داور یا مولا، باقر آل پیغمبر. به شوق میلاد دلبر، امشب دلم از غم آزاده، به شوق میلاد دلبر، امشب دلم از غم آزاده، مدینه محو دیدار پسر امام سجاده، تجلی نور داور باقر آل پیغمبر، به مقدمش امشب هستن ستاره ها بیتار، فلک میباره پیش پاش بارونی از مهتاب، به روی ماهش زده شکوفه گلبوسه ارباب، به روی ماهش زده شکوفه گلبوسه ارباب، تجلی نور داور باقر آل پیغمبر، تجلی نور داور پیغمبر. شوق میلاد دلبر، امشب دلم از غم آزاده، به شوق میلاد دلبر، امشب دلم از غم آزاده، مدینه محو دیداره پسر امام سجاده، تجلی نور بهشت علم و تقوایی، خورشید سپهر ایمانی، بهشت علم و تقوایی، خورشید سپهر ایمانی، تو کشتی بی همتای دریای علوم قرآنی، تمام حکمت پابستن، تمام حکمت پابستن، مشیت حق در دست است، تمام حکمت پا بسته، مشیت حق در دست، را به شوق میلاد دل بر شب دلم از غم آزاده، به شوق میلاد مدین محو دیداره، پسر امام سجاده، تجلی نور داور، باقر آل پیغمبر، تجلی نور داور،
شبتون بخیر باشه، عیدتون مبارک. امیدوارم که انشالله در این فصل جدید، ماه جدید، انشالله خداوند بهترین ها رو برای شما در نظر بگیره و بهترین ها رو براتون رقم بزنه. ساعت 20:20 است و زمان پخش برنامه برهان. خواهش میکنم این برنامه رو بشنوید.
این جنگ رو نه موشکای ما تعیین میکنن، نه جنگنده‌های اسرائیلی، تاب‌آوری اجتماعیه که تعیین کننده این جنگه.
دشمن امروز فهمید موشک رو نمیتونه کاری بکنه، حسن هم که نمیتونه اصلا کاری بکنه. چیزی که براش فهمید مهمه انسجام از وحدت است.
ما باید به سمت صلح مسلح بریم، یعنی تا بن دندان باید مسلح باشیم.
برهان.
به نام خدا. سلام. نشست پاریس برای بیدفاع سازی لبنان یا تقویت ارتش و حملات امریکا با ادعای نابودی داعش در سوریه، به این موضوعات در برنامه امروز با میهمانانم خواهیم پرداخت. نشست پاریس با حضور فرانسه، امریکا و عربستان سعودی با هدف بررسی آتش‌بس در لبنان برگزار شد. نشستی که در ظاهر برای تقویت ارتش لبنان و اجرای دقیق‌تر آتش‌بس در پاریس برگزار شد، اما پشت پرده اون گویا خلع سلاح مقاومت و بی‌دفاع‌سازی لبنان. در این باره با آقای ناصر دهقان، کارشناس مسائل لبنان صحبت می‌کنم. سلام آقای دهقان، خوش اومدید. توی نشست پاریس اساساً چی مطرح شده و به دنبال چی هستن؟ فرانسه، آمریکا، شاهد بودیم که پیش از این هم به نوعی حداقل در کلام کسایی بودن که باید آتش بس رو میانجی بودن و باید به صورت کامل در لبنان برقرار میکردن، اما از زمان برقراری آتش بس که بیش از یک سال و اندی گذشته، بیش از 2000 بار شاهد بودیم که آتش بس در جنوب لبنان نقض شده.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی. اون چیزی که در لبنان در حال رخ دادن هست، تلاش برای خلع سلاح حزب الله و جریان مقاومت هست و بر این نکته سه جبهه عبری، عربی و غربی اتفاق نظر دارند. غربی ها به سرکردگی امریکایی ها، رژیم صهیونیستی، ضلع عبری قضیه و کشورهایی که از گذشته دور با حضور و نفوذ جریان مقاومت در لبنان مشکل داشتن، هم یک ضلع از این داستان رو تشکیل میدن. البته اسرائیل به شدت علاقمند هست که در صورت عدم توفیق دولت و ارتش لبنان در خلع سلاح حزب الله به صورت نظامی وارد بشه و با تهاجم هوایی گسترده و چنانچه اون تهاجم هوایی با موفقیت همراه باشه، به همراه تهاجم زمینی این کار رو انجام بده. امریکایی ها علاقمند هستن در یک فرایند آرامتر و توسط دولت و ارتش لبنان این کار صورت بگیره. البته دولت لبنان، رئیس جمهور لبنان، خسرو وزیر لبنان واقف بر این قضیه هستند که این امر امکان پذیر نیست توسط جریان های لبنانی. ارتش لبنان برای این کار انگیزه کافی رو نداره و ارتش لبنان و فرمانده سابق ارتش لبنان که امروز رئیس جمهور لبنان هست، میداند که تنها نیروی دفاع از استقلال و تمامیت ارضی لبنان حزب الله است، جریان مقاومت است. بنابراین خیلی انگیزه‌ای برای این خلع سلاح ندارن و حتی اگر بحثی هم از خلع سلاح دارن، به صورت مشروط موضوع رو دنبال میکنن، به شرط خروج رژیم صهیونیستی از نقاطی که در کنترل و اختیارش هست. وزارت خارجه یا بهتر بگیم وزیر خارجه لبنان به دلیل تعلق حزبی و سیاسی او به جریان مارونی ها فلانش ها که در گذشته هم از گذشته دور با جریان مقاومت موضع داشتن و در واقع رقابت نسبتاً خصمانه ای داشتن، به شدت موافق این خل سلاح هستند، چون در مسیر این حزب و این جریان سیاسی که به رهبری آقای سمیر جعجع هست از گذشته دور در مسیر تعامل و نزدیکی با رژیم صهیونیستی و غرب حرکت میکردن. بنابراین امروز به یک معادله بسیار پیچیده مسئله مقاومت تبدیل شده. هیچ کس قادر نیست حزب الله رو خل سلاح بکنه، به خصوص به طرق نظامی عملا امکان پذیر نیست و همه میدانن چنانچه جریان مقاومت و حزب الله خل سلاح بشود، عملا لبنان بی دفاع خواهد شد و به تعبیری گردن لبنان رو رژیم صهیونیستی خواهد شکست و هرگاه که اراده بکنه جنوب لبنان رو خواهد بلعید. اون اراده و اهداف خصمانه و توسعه طلبانه‌ای که رژیم صهیونیستی هم در زمینه منابع گازی هم در زمینه منابع آبی نسبت به مرزهای مشترک با لبنان نسبت به جنوب لبنان داره، اونها رو هرگاه که اراده بکنه میتونه به راحتی دنبال بکنه. بنابراین وجود جبهه مقاومت، وجود حزب الله مسلح امروز تنها عامل بازدارنده رژیم صهیونیستی است و این عامل بازدارنده روز به روز چنانچه تقویت بشود و قدرتمندتر بشود، این بازدارندگی رو بیشتر و بهتر ایفا میکنه.
یه بحثی که مطرح است و دیدگاه کارشناسان اینه، خلع سلاح لبنان رو دنبالش هستن به خاطر اینکه موازنه قدرت رو در منطقه تغییر بدن. اما این خلع سلاح خب مؤلفه هایی داره که این مؤلفه ها رو تا به امروز نتونستن بهش نزدیک بشن. به نظرتون اگر به همین روند پیش بره، هم روند مذاکره که به نوعی داره در پاریس شکل میگیره و جلو میره و روند تجاوزات رژیم صهیونیستی، ما چه واکنشی رو از حزب الله خواهیم دید؟
طبیعتاً حزب الله بر موضع خودش اصرار و ابرام خواهد داشت. ببینید جریان سگانه‌ای که شما راجع بهش صحبت کردی، یعنی سه ضلع فرانسه، امریکا و عربستان، باید بهشون و به نقششون اشاره بشه. فرانسه امروز دیگه مثل گذشته در عرصه و صحنه لبنان دارای نفوذ نیست. یک زمانی به عنوان حامی و پدرخوانده کشور لبنان محسوب میشد به دلیل اینکه در یک زمانی تحت قیمومیت داشت لبنان رو. امروز قدرت امریکایی ها که در واقع تجلی پیدا کرده در اراده رژیم صهیونیستی و پول عربستان اونجا داره کار میکنه و شاید بتونیم به جرات بگیم که امروز عربستان شاید بیشتر از امریکایی ها به دنبال خلع سلاح حزب الله هستند، چون مشکل تاریخی با حزب الله دارن، یک مشکل 40 و چند ساله رو با نفوذ حزب الله در لبنان دارن و به نوعی دولت های وابسته به عربستان بخش قابل توجهی از ناکامی خودشون در نزدیک شدن به غرب رو تحت تأثیر اقدامات و فعالیت های حزب الله میدونن و مقاومت حزب الله میدن. بنابراین عربستان امروز تلاشش رو و پولش رو مصروف این قضیه کرده، لذا حزب الله اگر لبنان رو میخواهد که میخواهد و اگر پایداری و تمامیت ارضی لبنان رو میخواهد که میخواهد، همچنان به مقاومتش ادامه میده و سخنان روزهای اخیری که آقای شیخ نعیم قاسم ایراد کرده حکایت از این داره که اون قدرت گذشته، اون بازسازی رو و اون به دست آوردن قدرت گذشته، سازماندهی مجدد رو مجدد تونسته سر و شکل بده و با یک اعتماد به نفس کافی و با یک قدرت کافی داره این صحبت ها رو و اعلام مواضع رو میکنه. این عبارتی که اگر زمین به آسمان و آسمان به زمین بیاد حزب الله خل سلاح نخواهد شد، این حکایت از اراده قوی و قدرتمند حزب الله و قدرت اجرایی و توان عملیاتی کردن این قدرت رو نشون میده. به همین دلیل هم هست، یعنی همین اندک قدرت بازیابی شده حزب الله به اندازه کافی ایجاد بازدارندگی کرده در مقابل رژیم صهیونیستی.
صحبت دیگه و دیدگاه دیگه‌ای که در بین لبنانی‌ها هست، خب تجربه سوریه است. اونها اشاره به این میکنن که خب وعده هایی که به حاکمان فعلی سوریه داده شد، چه در مورد ارتششون چه در مورد تقویت جایگاهشون، تقریبا میشه گفت از بعد نظامی میشه گفت به نوعی خلع سلاح شدن و هر روز مورد تهاجم رژیم صهیونیستی قرار میگیره جنوب غربی